اگه ببینه
عملی نتونستم
هیچ وقت جدا نخواهد شون بده.
خب بسیار سپاسگزارم و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. در لحظات افطار و سحر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.
از شما دوستان رادیو گفتگو دعوت میکنیم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو با گفتگوی فرهنگی و تلاش میکنی مطابق رسم سنت همیشگی در این برنامه کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشور رو در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی گاه با ما همراه و همدل میشن، با چاشنی نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه بدیم. پیش از آن که عرض بکنم در گفتگوی فرهنگی امشب چه مفهومی شنیدنی میشه، اجازه میخوام که دو نکته رو عنوان بکنم. ولو بر مدار تکرار به واسطه همراهی شنوندگان و پرهپا قرص برنامه گفتگوی فرهنگی، اما به احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشی که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارد. نکته دوم آنکه در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. همچنین اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون از تمامی شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو رو اگر به هر دلیلی از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما وجود داشت به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، معماری ایرانی اسلامی قربانی تهاجم فرهنگی و در قالب این نگاه کلان تأثیر معماری بر رفتار فرهنگی جامعه رو مورد کاوش قرار میدیم. با افتخار از جناب دکتر افشین قربانی پارامز و محترم هیئت علمی دانشگاه و نویسنده کتب مختلف دانشگاهی در حوزه معماری و شهرسازی در استدیو میزبانی خواهیم کرد. مهمانان عالی مقامی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند شد که به گاه ارتباط یک یک این عزیزان رو خدمت شما نازنینان معرفی خواهم کرد. جناب دکتر قربانی پارام، عرض سلام و شب بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، برای بنده هم باعث افتخاره که در خدمت مردم ایران که سروران واقعی ما هستن امشب هستم و لذت میبرم از اینکه مجری قدیمی و ارزشمند رادیو هم خدمتشون هستیم.
مهربانید، خدمت طریق ماست. بسیار بسیار از تجدید دیدار عمیقا خرسندم. من اجازه میخوام جناب دکتر مقدمه کوتاه رو عرض بکنم، سپس بحث رو با شما آغاز میکنیم. البته یکی از سعادتهای شبکه رادیو گفتگو این است که موضوع معماری ایرانی اسلامی رو خاصه در ذیل عنوان تهاجم فرهنگی غربی پیش از این هم با رویکردهای مختلف در قالب همراهی با عزیزان عالی مقامیتون شما و دیگر سروران در حقیقت به بحث گذاشته. اما آنچنان که عرض کردم، تأکید امشب ما بیشتر بر حوزه تأثیر معماری بر رفتار فرهنگی است. در ایران و هزارهای پس پشت این تاریخ تمدن شگرف، بخش عظیمی از زبان تمدن و فرهنگ رو ما در معماری میبینیم، چه در دوران باستان یعنی پیش از ورود اسلام به سرزمین ایران عزیز، چه بعد از پذیرش این دین هدایتگر و مبین اسلام. خط سیر ثابتی رو در حوزه معماری با تغییر موتیف‌ها و ساختارها در شکل ارائه مقوله معماری شاهد هستیم. چیزی کمتر از یک ماه پیش از زمان ارائه این برنامه به دوستان عزیز شنونده، موزه ملی بریتانیا میزبانی میکنه از بخش مهمی از معماری اسلامی با محوریت شهر اردن، و جالبه که اصلی ترین گرایش و گزینشی که در انتخاب معماری های اونجا هست عمیقا الگوهای مستقیمی است که از معماری ایرانی اسلامی، خاصه معماری دوران سلجوقیان، برداشته شده و بعد در ادامه نگاهی داره به دوران ساسانی و تأثیری که معماری اسلامی از موتیف های معماری دوران ساسانی به دلیل عقبه بسیار قدرتمندی که امپراتوری ساسانی در حقیقت داشته، هرچند خب ارجاعات و ارائه ها و الگوهایی با نگرش بر آنچه که دین هدایتگر مبین اسلام در زاویه دید معرفی تمدنی و فرهنگی خودش این بار با زبان معماری وارد اون عقبه عمیق و سترگ میکنه. پس پیش از این بارها بر این نکته تاکید شده که وقتی ما درباره معماری ایرانی اسلامی صحبت میکنیم، درباره فضایی جدا از جریان معماری ایرانی صحبت نمیکنیم، بلکه امتدادی است بر سیر تاریخ معماری ایران که حال رویکرد اسلامی هم بهش افزوده میشه. درباره زمان معاصر اگر نگاه بکنیم، در سایه تجربه زندگی مدرن و غلبه الگوهای غربی، متاسفانه آن عقبه بزرگ و جذاب و هویت بخشمون رو خیلی ساده فراموش کردیم و دل سپردیم به معماری قوطی کبریتی، شهری خاکستری و گاه اصلا فضایی فارغ از هویت فرهنگی خودمون، که اگر کسی رو در بخشی از مناطق همین پایتخت رها بکنیم و به اون نگوییم جغرافیای او کجاست، شاید بیشتر احساس کنه در روم باستان یا در روم مدرن داره قدم میزنه تا شهری مانند تهران از کشوری مانند ایران. به همین سبب اصلا چگونه میتوان برای ورود به بحث و ریل گذاری که از زبان شما صورت خواهد گرفت در حوزه معماری، چگونه میتوان تأثیر اون رو بر رفتار فرهنگی جوامع مورد رصد قرار بدیم؟ پیش از اون هم من فقط اجازه میخوام عرض درود و احترام داشته باشم به جناب دکتر علیرضا جوسپیری، استادیار محترم دانشگاه آزاد، که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. میزبان صدای گرمتون هستیم، جاتون اینجا سبز. عرض درود و احترام من رو پذیرا باشی جناب دکتر جوسپیری.
سلام، از ادب دارم جناب خرمی عزیز، در خدمتتونم.
مهربانید، بزرگوار، خدمت طریق ماست. ما در استودیو از جناب دکتر قربانی پارام هم میزبانی میکنیم. خب جناب دکتر قربانی پارام، در خدمتتون هستم. پرسشی که مطرح کردم، چگونه میتوانیم رویکرد و نگاه تأثیر معماری رو بر رفتار فرهنگی جوامع، من الزاما نگاهم ایران نیست، هر جامعه ای رو، چگونه میتوانیم تأثیر معماری رو بر زبان فرهنگی این جوامع مورد رصد قرار بدیم؟
در اینجا مطلبی که به ذهن بنده میرسه این هستش که ما به یاد داشته باشیم که رفتارهای و اون آیین‌ها و سنن باعث میشن که در یک جامعه معماری ساخته بشه.
بله.
و معماری برگرفته از فکر، اندیشه و شرایط حتی اقتصادی هر جامعه است.
درسته.
و این دوتا دو گزینه ای هستن، معماری روی رفتار، منش، حرکات و آیین های ما تأثیر میذاره و بالعکس. اگر بخوام من بهتر بگم، ما رفتارهامون، شرایط اقتصادیمون میبینیم همیشه وقتی که کشور در آرامش هست، در دورانهایی که در آرامش هست، ما آثار معماری خیلی ویژه‌ای خلق میکنیم. رفتارها، همه چی در جامعه میاد و بسیار مناسب میشه.
درست.
و بالعکس در زمانهایی که حالا من بخوام مثال بزنم، در دوره قاجار ما نگاه میکنیم آثارمون خیلی ارزنده نیستن نسبت به دوره های قبل. حتما آثار خوبی هم از دوره قاجار داره، ولی در مجموع دوره ایست که ما معماریمون قوت و قدرتش رو از دست داده و عین گذشته نیست و هیچ وقت نمیتونیم این دوره رو با یه دوره عین ساسانیان که شما فرمودید یا دوره هخامنشیان بخوایم اصلا مقایسه بکنیم، در حالی که این از لحاظ زمان به ما نزدیکتر، پیشرفت‌ها شده، معماری رشد کرده، ولی شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور سبب شده که ما نتوانیم آثار رو اونجور که باید خلق کنیم، چون همیشه دوچار روزمرگی بودیم.
درست.
و روزمرگی این فرصت رو برای معماران توانمند ایران، چون خب بالاخره آثاری هم از اون دوران داریم که نشون دهنده توانایی‌های معماران و مهندسین دوره خودش هست، ولی با شرایط اقتصادی که متاسفانه در اون دوره بر جامعه ایران حاکم بوده، ما میتونیم خیلی قشنگ یه مقایسه دوتا دوران رو که با هم میکنیم میبینیم که چه شرایطی رو ما داشتیم. تو بحث تهاجم فرهنگی من یک نکته رو بگم. تهاجم وقتی میشه که ما ضعفی داشته باشیم. وقتی قوی باشیم هیچ تهاجمی بر ما نمیتونه اثر بکنه. پس ما یک جاهایی ضعف داریم، روی سری مسائل کار نکردیم که حالا در ادامه بس اگر اجازه بفرمایید خب حتما واردش میشیم.
حتما
باید و این نقصای ماست، باید بپذیریم که بعضی جاها کوتاهی کردیم یا دقت عمل نکردیم یا توجه که لازم بوده و حمایت هایی رو که باید از قشر هنرمندان، معماران، مهندسین باید انجام میدادیم و قبل از اون از تو بخش فرهنگی جامعه نیاز به تزریق فرهنگ داره و وقتی فرهنگ باشه ما میتونیم آثار رو خلق کنیم. اگر فرهنگ نباشه و ما تو روزمرگی ها درگیر باشیم، متاسفانه من این رو به قاطعیت میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ما نمیتوانیم آثار شایانی خلق کنیم که شایسته معماری با قدرت و قدمت ایرانی باشه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب فتباب، آغاز کلام شما را جناب دکتر جوزپیری داشته باشیم. ذیل همین پرسش که از جناب دکتر قربانی پارام مطرح کردم، نخست جایگاه تأثیر معماری رو بر رفتار فرهنگی جوامع شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در فصل و فرازی از فرمایشات اگر شما هم صلاح میدونید، رادیو گذری بر حوزه تهاجم فرهنگی بر حوزه معماری ایرانی اسلامی داشته باشید، چون ما این دو بحث رو به شکل موازی در برنامه امشب پیش میبریم. در خدمت.
عرض درود دارم خدمتتون جناب خرمی عزیز، ممنون از وقتی که به بنده اختصاص دادید، همچنین خدمت سرور عزیزم آقای دکتر قربانی پارام عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم
عزیزید،
همچنین شنوندگانی که در این ساعت در واقع دارن برنامه ما رو گوش میدن. عرض کنم خدمت شما که من صحبت های حضرت علی و آقای دکتر رو که داشتم گوش میکردم، در واقع چندین نکته به ذهنم رسید. آقای دکتر پارام کامل و جامع بیان کردن موارد رو. ببینید موضوع معماری، حالا من با یک ادبیات دیگری اگر اجازه بفرمایید بگم، حالا اسمش رو بگیم، یک پدیده چند وچی و چند بعدی هستش که وقتی حالا شاید دورا دور کسی اگر تخصصی در این بحث نداره، این رو در قالب یک ساختمانی که داره ساخته می شود و یک نمایی روش می خوره و الی آخر ببینه، ولی از دیدگاه متخصصان و دست‌اندرکاران و کسانی که در بطن قضیه هستن، معماری یک کالبدی بجز آن چیزی که ساخته می شود داره.
بله.
این وجوه رو آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، موضوع خود جامعه، سیاست، رخدادهای اجتماعی، موضوع اقتصاد و در این حال حالا شاید بخوایم گرید بزنیم به موضوع اصلی بحثمون، وارداتی که از جوامع مختلف، حالا اگر اسمش رو تهاجم فرهنگی میذاریم یا به تعبیر دیگر ورودی هایی که از جوامع شرق و غرب وارده هر معماری هر کشوری یا هر جامعه‌ای در هر کشوری شده، ما اینها رو با این دیدگاه میتونیم ارزیابی بکنیم. در این حال، حالا بخش دوم صحبت بنده به این میخوام بپردازم که همیشه در طول ادوار تاریخی،
بله،
هر آن جایی که ما دوره تثبیت رو داشتیم، یعنی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، افراد، متخصصان و حتی خود مردم تونستن به این نتیجه برسن که خب اوضاع به نسبت استیبل هست یا تثبیت شده هستش و در اون تاریخ‌ها، در اون ادوار ما می‌بینیم که یک سری اتفاقات طلایی برای حوزه معماری و شهرسازی افتاده و بالعکسش در دوره‌هایی که این تلاطم در دو ادوار تاریخی به وجود آمده، ما خیلی معماری شاخصی رو نمی‌بینیم. همونطور که آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، مثلا در دوران قاجار به دلیل بگیم که اتصال ناموفق یا بگیم فواصلی که میان شاهان قاجار و دوران انحطاط، حالا اسمشو بگیم،
بله،
بخشی از سیاست ایران اتفاق افتاده، ما میبینیم که خیلی اتفاق چندان درخشانی نیفتاده، یا اگر افتاده اونقدر کیفیتش بد بوده که در طی این، حالا طی دو سده، حالا بهتر میگیم 200 سال از این دوران که داره میگذاره، تقریبا آثار خیلی به لحاظ ماندگاری هم کیفیت خوبی نداشتن. اینطوری میخوام بگم.
بسیار
در خصوص موضوع ترجمه فرهنگی، حالا اگر اجازه بفرمایید بحث ادامه پیدا بکنه تا
بله، اتفاقا فصل دوم گفتگو رو میخواستم با همین مقوله، چون جناب دکتر قربانی پرامان فرمودن که فصلی از فرمایششون برای این نکته استوار هستش، با همین روکر جایگاه و نقشی که ترجمه فرهنگی میتونه بر حوزه معماری ایرانی اسلامی داشته باشه. آقای دکتر، ابتدا فرمایش شما رو بشنویم، سپس با جناب جزپیری همراه میشیم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد و سرور عزیزم آقای دکتر علیرضا جزپیری عزیز. در ادامه فرمایشات جناب علی و ایشون باید من بگم در مورد تهاجم فرهنگی، پس ما باید در گام اول یه نقدی به خودمون بکنیم، بپذیریم که در حوزه فرهنگ خب مدتی است که غافل هستیم،
بله،
از شرایط. وقتی که ما غافل هستیم، خب کسایی هم پیدا میشن که از این نقص، از این خلأ استفاده کنن و بخوان محصولاتشون رو به خورد ما بدن، چون این محصولات شروعی است برای کارهای اقتصادی،
بله،
و کلان غلبه بر کشورها. از این راه خب وارد میشن، ولی این ورود از راه معماری صورت نمیگیره لزوما. اول روی فرهنگ، من میتونم یک مثال خیلی جالبی بزنم که همه باش آشنا هستیم. تا 40 سال پیش ما چیزی به اسم آشپزخانه اوپن وجود نداشت.
بله بله.
با دیدن از سینمای هالیوود و سینمای اروپا اومدن فیلم هایی رو با این مضمون ساختن که یه فضایی رو معرفی میکرد که آشپزخونه اوپن بود، خب زیبا هم بود ظاهرن، و اومد کم کم جای مطبخ های ما رو گرفت، بعد گرفت و همه جا داره اجرا میشه. شاید فقط من میتونم بگم تو چند تا استان ایران مردم به خاطر فرهنگ، آیین ها و سنت هایی که دارن و بحث محرم و نامحرمی که هنوز هم رعایت میکنم، مثلا این سیستان و بلوچستان که باهاش من در ارتباط هستم، خیلی جاش هنوز اوپن رو نپذیرفتن، ولی در تهران کاملا جا افتاده. اگر ساختمونی با آشپزخونه های قدیمی ساخته بشه، مطبخ های قدیمی، کاملا رد از نظر کسانی که میخوان، مخاطبینی که ازش استفاده کنن. این نشون میده که بس فرهنگ در معماری تأثیر خیلی زیادی داره، و یادمون باشه فرهنگ یک شبه ایجاد نمیشه،
تحقیقا
یک مسیری رو اینها میرن در طولانی مدت با فیلم ها، با مطالب. و حالا چرا این روزها اینقدر ما اینو حس میکنیم؟ چون این روزها ارتباطات زیاد شده، بحث اینترنت، دهکده جهانی و دسترسی هر لحظه، ما از لحاظ پوشش هر لحظه به فروشگاه های اروپایی دسترسی دارن جوان هامون. از لحاظ معماری شما برنامه مختلف هست، حالا من اسماشو نمیبرم، میتونن خب ببینن دانشجوامون، مهندسینمون، و برن به اون سمت. در مقابل من میگم ما در این حوزه چی کار کردیم؟ چرا هیچ کاری نکردیم؟ چرا نیومدیم معماری خب سنتی رو دیگه عیناً تکرار کردنش به نوعی حماقته؟ ولی میشه بلد. که اون رو کارآمد و روزآمد کرد و ازش استفاده کرد. ما در دانشگاه ها درسایی که میخواد در 140 و چند واحد دارن بچه ها در دوره لیسانس معماری میخونن، چند واحدش به معماری اسلامی برمیگرده، به معماری تاریخ معماری برمیگرده و این یه نقص دیگه. اینو که نمیتونیم ما اینه یک کامپیوتر میمونن بچه ها، مهندس ها، معمار ها، ما باید به هاردشون اطلاعاتو بریزیم و بخوایم از اون ور ازشون خروجی بگیریم. ما که وقتی اطلاعاتی ندادیم چطور ممکنه که این بچه ها بعدن انتظار داشته باشیم وفادار به معماری ایران بمونن؟ از طرف دیگه معمارها تنها نمیتونن، کارفرماها به ما دستور میدن که ما چی طراحی کنیم و ما باید روی کارفرماها و فرهنگشون قبلا کار کرده باشیم که به ما رو به سمت معماری اسلامی و رفتن به اون سمت ما سوادشو داشته باشیم و اونها هم این رو از ما بخواهند. متاسفانه امروز که من خدمتتون هستم، خب خیلی طراحی توی سطح شهر تهران، شمال کشور، محدوده دماوند، محدوده کردان دارم طراحی میکنم. معمولا این روزها خواسته مشتری ها و کارفرماها از ما معماری مدرن هست و جای صد افسوس داره که معماری ایرانی کاملا لگدکوب شده و باخته به دست خود ما هست که روی فرهنگ کار.
آره شوربختیش دقیقاً جناب دکتر قربانی پانم، شوربختیش از آن خود ماست، چون آنچه که باعث هدر رفت این نقطه نظر شده به ویژه این تاریخ سترگ به دستان خود ما صورت گرفته که این مسئله رو بسیار بسیار تلختر میکنه. معنا باختگی شاید برای کشورهایی که عقبه فرهنگی نداشته باشن عمری و مسئله جدید و پذیرفتنی باشه، ولی برای ایران با چنین عقبه تاریخی گام گذاشتن در این مفهوم بسیار تلخ، یعنی مسئله معنا باختگی یا گمگشتگی هویت، اتفاقی است که عمیقا برخی از شاید غفلت‌ها، خطاها یا راه از بیراه به رفتن توسط متولیان امر فرهنگ، متولیان امر آموزش، حتی نهاد خانواده، الزاماً فقط مدیران و مسئولان دولتی رو من خطاب قرار نمیدم، صورت گرفته که نتیجهش رو امروز داریم میبینیم از زبان شما که آنچه بیشتری مطالبه رو داره معماری مدرن و معماری اسلامی و ایرانی شاید در مرتبه دوم. خب جناب دکتر جسپیری، حال به قول معروف روکرد شما رو با محوریت مسئله تهاجم فرهنگی داشته باشیم، فصلی که در انتهای فرمایشاتتون در حقیقت من جسارت کردم نقطه برام گذاشتم که به شکل مشترک ما بحثا رو پیش ببریم، ما فرمایشات جناب دکتر قربانی پارام رو با روکرد تهاجم فرهنگی شنیدیم، حال با شما همراه هستیم.
موضوع آموزش معماری در ایران یا در کشور، در سرزمین ایران هست، ماجرا اینطوری قابل تشریح هستش که بنای سنتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم تا انتهای دوره قاجار با همین سبک و سیاق معماران سنتی، یعنی از به صورت نسلی به نسل، سینه به سینه، از استاد به شاگرد میرسیده و بناهای فاخری که حالا با نام معماری سنتی ما میشناسیم به این گونه ایجاد شدن.
بله،
شاید بتونیم بگیم ردپای چند نفر، انگشت شما در حد دو سه نفر رو ما میتونیم در دوره قاجار ببینیم که این افراد رفتن به فرنگ، اونجا تحصیل کردن و برگشتن. با این حال که تحصیلات آکادمی که در حد فوق دیپلم در عرصه ساختمان داشتن، با این حال چون به سر جامعه اونقدر سنتی بود که اینها مجددا آمدند و کار سنتی، با این که آکادمیک بودن ولی مجددا کار سنتی انجام دادن، از جمله ممتحن دوله یا میرزا مهدی خان شقاقی، اینجوری بگیم من جمله این افراد هستن. در دوره پهلوی اول افرادی غربی یا افرادی ارمنی تبار همچون وارسان، همچون ماکسیم سیرو، در واقع اینا افرادی هستند که تحصیل کرده غربند و وارد کشور میشن، تحصیلات غربی دارن و قرار هستش که بیان کار معماری بکنن. همون چیزی که به طور مثال برای شهروندان، برای هم مثلاً موجود ملموس‌تر باشه، موضوع ساختمان‌هایی که به عنوان ادمیه راه آهن احداث شده که توسط حالا اروپایی‌ها، آلمانی‌ها یا اتریشی‌ها در واقع بنا شده، من جمله این ساختمان هست که ساختمان‌های خیلی جدی در این حال نماهای بسیار بسیار ساده و
زیر مجموعه همان سبک بین المللی هستش که در اروپا شکل گرفت و ما این رو توی کشور داریم.
بله.
تا اینجا کار، یعنی در تا دوره پهلوی اول آموزش معماری آنچنانی این که بتونیم بگیم که معماری ایرانی توش دیده می شود وجود نداره. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که در دوره پهلوی اول معماری ایرانی شاخص بشه یا معماری اسلامی شاخص بشه و واقعا هم نیستش. ساختمان‌هایی که تو اون دوره شکل گرفتن به جز یکی دو تا معدود تماما ساختمان‌های جدید و یا مدرن به حساب میشن. در دوره پهلوی دوم اما با توجه به اینکه دانشگاه تهران شکل میگیره از 1313 و دانشکده هنرهای زیبا برای اولین بار کار معماری رو پیش میبره و کار آموزش رو پیش میبره،
بله،
یک سری اتفاقات میفته. اما مجددن اساتیدی که اونجا دارن تدریس میکنن هم رنگ و بوی غربی دارن. این رنگ و بوی غربی منجر به این میشود که تقریبا ما یک انفصالی میانه آن چیزی که با نام معماری ایرانی اسلامی داریم در کشور با حوزه ساخت و ساز اتفاق میفته و لاجرم این هستیم چاره جز این وجود نداشته. پس بنابراین همون روند ادامه پیدا میکنه تا میاد میرسه به انتهای پهلوی دوم، اگرچه که در پهلوی دوم یک سری گرایشات معناگرایانه یا استعاره یا شعرگونه از معماری ایرانی اسلامی اتفاق میفته که خب در نوع خودش کارهای جالبی هستن، همچون موزه هنرهای معاصر شهر تهران، همچون مجمع آزادی، برج آزادی جزو کارهای شاخص و فاخری هستن که ثمره و بگیم مرخصال این آموزش های توامن غربی و ایرانی اسلامی در دانشگاه تهران.
دقیقاً.
بعد از انقلاب ولی خب این رویه به نظر من چند شکل میشه، چند حوزه مختلف رو در بر میگیره که خب یک عده اصرار به ایرانی اسلامی بودن دارن که این اصرار من به نظر شخصی هست با تجربه این که مطالعات معماری معاصر رو داشتم منجر به این شده که یک کوته نظری یا یک اجبار به ایرانی اسلامی بودن اتفاق میفته که حالا تو بخش بعدی صحبت هم راجع بهش صحبت خواهم کرد که چرا این اتفاق میفته و کماکان ادامه دار خواهد بود راجع بهش صحبت خواهد.
بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر جوزپیری بزرگوار از اینکه همراه بودید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم و شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. اما از شما جناب دکتر قربانی پاران کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نازنین همراهان شبکه رادیویی گفتگو، بسیار سپاسگزارم که همدل این شبکه رادیویی هستید. صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو و شنونده گفتگوی فرهنگی که همینک داره به شما تقدیم میشه. معماری ایرانی اسلامی، قربانی تهاجم فرهنگی و تأثیر معماری بر رفتار فرهنگ رو، فرهنگ جامعه رو به بحث گذاشتیم. در استودیو از جناب دکتر افشین قربانی پارام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و نویسنده کتب دانشگاهی خاصه در حوزه معماری و شهرسازی میزبانی میکنیم. در فصل نخست برنامه هم جناب دکتر علیرضا جوزپیری، استادیار محترم دانشگاه آزاد هم با ما همراه و همدل بودند. جناب دکتر قربانی پارام، کمی متمرکز شیم بر آنچه که در تاریخ معاصر امروز داریم ازش یاد میکنیم، چون شما ارجاعاتی دادید چه اون هنوز استمرار غلبه نگاه سنتی مثلا در منطقه مثل سیستان و بلوچستان که به سبب شرعیات و آنچه که در فرهنگ مردمان آن زمان هست هنوز بر نتافتند، مثلا حضور یا ظهور پدیده مثل آشپزخانه اوپنگ شما به عنوان یک مثال آشنا برای همه دوستان در حقیقت دوستان عزیز شنونده ارجاع دادید. آنچنان که در تهران، کردان و مناطق اطراف فهمودید، باز بیشتری مطالبه به حوزه معماری مدرن داره باز میگرده. من میگم نگاهمون رو بر استانهایی که شاید فصل مهمی از معماری اون جهانی استوار کنیم، مثل یزد، مثل اصفهان، مثل کرمان، مثل خراسان. در این استانها هم به سبب نخست بحث و مباحث نگرش‌های آموزشی، خاصه آموزش‌های آکادمیک بعد از دوران انقلاب، که شاخه های مختلفی رو به خودش گرفت، عده ای از اساتید بر این نمط استوار بودن که عمیقا باید پایبند باشیم به معماری ایرانی اسلامی، عده ای دقیقا در نقطه مقابل فقط معماری مدرن رو مورد کاوش قرار میدادن، دوستانی دیگر تأکید میکردن که باید از هر دوی اینها برای روز آمد شدن و بروز بودن بهره برد و بهره جست، و در نهایت ما سه تربیت متفاوت و به همین سبب سه روی کرده شکل معماری، طراحی یا ساخت بناها رو شاهد هستیم که شاید